سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد حالات کنونی ولایت هلمند که طالبان بعضی مناطق آن را محاصره کردند. یک مقام پاکستان میگوید به زودی مذاکرات صلح افغانستان از سر گرفته خواهد شد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، ارگ ریاست جمهوری سخنان تازه رئیس اجرائیه را خلاف روحیه و موازین دولتداری خوانده است. محکمه در ازبکستان 5 تن را به اتهام پیوستن با داعش به حبس محکوم کرده است. و دانشمندان میگویند ماهی‌های شارک گرینلند تا به 400 سال عمر میکنند. در یک خبرنامه تازه ارگ ریاست جمهوری آمده که سخنان تازه عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با روحیه و موازین دولتداری مطابقت ندارد. رئیس اجرایی افغانستان دیروز در اجلاس جوانان از رئیس جمهور اشرف غنی انتقاد کرد و گفت:
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس اجرایی در ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک ببینی؟ پس وقت شما بزرگوار در چی سپری میشه؟ اما یک کسی که حوصله بحث نداشته باشد، او لیاقت ریاست هم نداره.
در عکس العمل با این اظهارات، هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با تاسف سره شغل دکتر عبدالله در تیر روز خبری در دولتداری موازن و اوروی سره برابر نوی
و می گوید با تأسف صحبت های روز گذشته محترم دکتر عبدالله در مطابقت با موازین روحیه دولتداری نبوده، زیرا اساس حکومتداری بر اصول ضوابط قانونی استوار و بر مبنای آن اجراات صورت می گیرد. در خبرنامه ارگ آمده است که کار حکومت وحدت ملی ادامه خواهد یافت، ولی به زودی در مورد سخنان آقای عبدالله بحث‌های جدی و مؤثر خواهد شد بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان 30 تن از شورشیان کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که این عملیات‌های نظامی در ولایات ننگرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کندهار، فرا، غور، بلخ، فاریاب و چند ولایت دیگر انجام شدند. در خبرنامه آمده است که در میان کشته شدگان شورشیان قماندانشان هم شامل است. انفجار در ولسوالی میوند قندهار 4 کشته بر جای گذاشت. انفجار صبح امروز در سایه شلغمه میوند در نزدیک یک موتر مسافربری رخ داد. سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار برای رادیو آزادی گفت که ماین در کنار سرک از سوی مخالفان مسلح جابجا شده بود.
شهیدان در هر سیمی در شلغمی در سیمی اوسیدون که دی ملکی کسند شهیدان. پلیس و در امنیتی ځواکونو و پلچان جریان لری خود تردن گولی پوری سوک در پیش و تراو ندینی ول سوی خود وقت نا وقت دولت مخالفینو کردی چی اکثر وقت دوی در سرک تغار و مینون شخوی خواری چی امنیتی ځواکونو خپل هدف و گرزوی و اکثر وقت ملکی خلق در دوگو پیش و قربانیان کیشی.
سمیم گفت که قربانیان همه مردان هستند. دکتر محمد اکرم عثمان، ادیب و داستان نویس نامدار افغانستان، در اثر بیماری که داشت در سن 79 سالگی دیشب در سویدن درگذشت. دکتر اکرم عثمان بیشترین سالهای عمر خود را صرف داستان نویسی و پژوهش در زمینه ادبیات کرد. او در سال 1316 در شهر هرات به دنیا آمد و در رشته حقوق و علوم سیاسی تا درجه دکترا تحصیل کرد. دکتر اکرم عثمان سالها گوینده و نویسنده برخی از برنامه‌های ادبی رادیو تلویزیون افغانستان هم بود. این همچند خبر از منطقه و جهان. محکمه منطقوی سمرقند در جنوب شرقی ازبکستان 5 باشنده محل را زندانی کرده است. مقام ها گفتند که این افراد قصد داشتند به گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه بپیوندند. محکمه گفته است که 4 مرد و 1 زن به 10 سال تا 13 سال حبس محکوم شدند. گمان می رود که صدها مرد و زن از ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگیدند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید انقره خواهان خریداری مقدار بیشتر گاز طبیعی از ایران است. او گفته است که دو طرف در مورد قیمت گاز هم بحث کردند. چاوشوغلو که در کنار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در انقره صحبت میکرد گفت که دو کشور باید مسائلشان در مورد گاز طبیعی را از راه گفتگو حل کنند. ترکیه 10 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را سالانه از ایران وارد میکند. پلیس تایلند میگوید رشته بمبگذاری هایی که جان 4 تن را گرفت سبوتاژ محلی بود نه اقدام تروریستی. انفجارها در شهرک توریستی پوکت و همچنان ترانگ و سورتسانی رخ داد. هنوز معلوم نیست که کی در عقب این انفجارها بوده است. و دانشمندان میگویند که ماهی های شارک گرینلند می توانند تا به 400 سال عمر کنند. محققان میگویند که شارک های گرینلند به نهایت آهسته رشد می کنند. تنها 1 سانتی متر در سال و تقریبا در عمر 150 سالگی به بلوغ می رسند. این نوع ماهی ها در آبهای سرد و عمیق اتلانتیک شمالی یافت می شوند.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در ولایت هلمند برخوردهای شدید هنوز جریان دارد. جنبش مدنی عدالت اجتماعی از رهبران حکومت میخواهد که اختلافات خود را کنار بگذارند. یک عضو این جنبش گفت:
ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودند و بازم آنها را به خویشتنداری فرا می‌خوانیم.
قتل علمای دین در ولایت کاپیسا افزایش یافته است. یک باشنده این ولایت گفت:
عالمان دین از طرف افراد ناشناس به قتل می‌رسند و این یک بار اول نیست، چندین بار است.
شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر می‌گویند عمله هلیکوپتر پاکستانی در اینجا آزاد نشدند. و همچنان صحبت در مورد فهرست مدال ها در بازی های کنونی المپیک. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که قبلا در خبرها هم شنیدید در ولایت هلمند برخوردها ادامه دارد و قوای تازه نفس دولتی به این سمت رفتند تا مناطق تحت تهدید را نجات بدهند. ساعت قبل با خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی در این مورد صحبت داشتم که آقای دایی درباره وضعیت هلمند چنین گفت:
سلام برای شما و برای شنونده عزیز. درگیری بسیار شدید در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند وجود داشت که البته کماندان امنی هلمند آکانور کنتوز برسانه گفته بود که مکر ولسوالی و مکر کماندانی امنی ولسوالی گرمسیر از سوی نیروهای افغان رها شده و گریختن در منطقه سربند این ولسوالی به یکندک نظم عامه فنا بردن. اما حال گفته می شود که پس یکی در نیروها به مکر ولسوالی گرمسیر و همچنان به تعمیر کماندانی امنی ولسوالی گرمسیر آمدن و فعلا درگیری در نزدیک ولسوالی در منطقه یک زیارت وجود دارد که گفته می شود نیروهای تازه نفس هم به این ولسوالی روان شدن، اما تا هنوز گفته می شود که نرسیدن. ولی درگیری که دیشب در این ولسوالی آغاز شده بود، دو حوزه بسیار وسیع به نام سفار و لکرای به دست طالبان افتاده است که تا هنوز در دست مخالفین مسلح حکومت هستند.
دایی صاحب، قبلا گفته شده بود که تا شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم از یک سوی تحت تهدید قرار دارد. این تهدیدها تا چقدر جدی است و مقامات چی میگن در این باره؟
چند از پیش یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی والی هلمند حیات الله حیات و معاون لیدرستیز وزارت دفاع مراد علی مراد و همچنان عبدالرحمن رحمان معاون وزارت داخله افغانستان همچنان سخنگوی وزارت داخله افغانستان سلیکتوی که به شرکت کرده بود این رد کرد که هرگز شهر لشکرگاه در تهدیدی که سکوت بکران وجود ندارد و گفت که بزرگترین پرسرت راهایی که به این شهر به یو آخر از تهدید افراد مسلح مخالفین مسلح دولت افغانستان تهدید میشد، این راها بزرگترین پرسرت واضح خواهد شد و اطمینان داد به مردم لشکرگاه که هرگز شهر سکوت نخواهد کرد.
آقای دایی، درباره تلفات چی گفته شده؟ مخصوصا تلفات ملکی در این برخوردهایی که میشه به افراد ملکی کدام ضرر و زیان نرسیده؟
در این کنفرانس والی هلمند در رابطه با تلفاتی که در این جنگ وارد شده معلومات داد، اما در کل تلفات مخالفین مسلح حکومت گفت که 250 نفر است که 210شان کشته شده و 40 نفر زخم برده شده. از تلفات نیروهای افغان گفت که در طول این دونه هفته که درگیری در نزدیکی شهر لشکرگاه شدت گرفتم، گفتن که 15 نفر از نیروهای افغان کشته شدند و یکی ایشان هم زخم برده شده. اما در کل در کنفرانس در رابطه با تلفات ملکی صحبت نشد.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد وضعیت در ولایت هلمند گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
Afghanistan zeri fishar hazir be imzay chiz nist.
There are groups that are boasting about killing civilians.
Taze tarin ha ro az radio azadi beshnavid.
حکومت افغانستان میگوید از هر کشوری که در گفتگوهای صلح خواهان همکاری است عمل کرد و صداقت میخواهد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را در واکنش به اظهارات تازه مشاور صدراعظم پاکستان در مورد آغاز دوباره مذاکرات چهارجانبه به رادیو آزادی بیان کرد. سرتاج عزیز روز جمعه به خبرنگاران گفت در هفته های آینده مذاکرات چهارجانبه پیرامون احیای برنامه صلح افغانستان دوباره آغاز خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
اسلام آباد بار دیگر از آمادگی هایش برای برگزاری نشست چهار جانبه خبر می داد، اما کابل باز هم بر موضع قبلیش تاکید می کند که نخست باید تعهدات عملی شوند و همکاری ها صادقانه باشند. سرتاج عزیز مشاور صدراعظم پاکستان روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش امیدواری دارد که مذاکرات چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در هفته های آینده سر گرفته شود. آقای عزیز افزود یگانه راه حل مشکلات افغانستان حل سیاسی است و گفتگوهای صلح باید آغاز شوند. به گفته وی طالبان مسلح نمیتوانند افغانستان را به زور و خشونت اشغال کنند. در کابل سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در گفتگوها برای هر کسی که از خشونت دست بردارد باز است. هارون چخانسوری همچنان به رادیو آزادی گفت اگر کسی از موضع زور حرف بزند، نیروهای امنیتی افغان توانایی پاسخ دادن به آنها را با جدیت کامل دارند. ما از شرکای خود و هر کسی که برای آوردن صلح در افغانستان کمک و همکاری می کنند خواهان عمل به تعهدات و صداقتشان هستیم. اگر به تعهدات صورت گرفته در مذاکرات چهار جانبه صادقانه عمل شود، مشکل نیست و مذاکرات آغاز می شود و در مورد آن بحث خواهد شد. با برگزاری 5 دور از گفتگوهای چهار جانبه، این روند با کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان در خاک پاکستان در 21 ماه می امسال به حالت تعلیق درآمد. حکومت افغانستان گفت که پاکستان تا هنوز از طالبان حمایت میکند و کشته شدن ملا منصور به این ادعا مورد تایید میگذارد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود تا هنگامی که پاکستان تعهدات گذشته اش را عملی نکند ادامه این روند مفهوم ندارد و اثرگذار نخواهد بود. در 21 ماه جولای هم مشاور صدراعظم پاکستان گفته بود تا 2 یا 3 هفته مذاکرات چهار جانبه برگزار خواهد شد. حالا تقریبا همان زمان فرا رسیده و ظاهرا سرتاج عزیز برای اینکه حرف در این مورد داشته باشد باز هم برای برگزاری این گفتگوها در چند هفته آینده ابراز امیدواری کرده است. خواست حکومت افغانستان در دور دوم نشست چهار جانبه که در ماه فوریه در کابل برگزار شد همین بود که پاکستان گروه طالبان را به میز مذاکره بیاورد. بانک پاکستان برای این کار وعده سپرده بود، اما به گفته حکومت افغانستان آن را عملی نکرد و در نهایت گروه طالبان هم شرکت در نشست‌های چهار جانبه را رد کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا هر چه زودتر اختلافاتشان را کنار گذاشته و به خاطر منافع مردم حکومتداری بهتر نمایند. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که اگر اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود، روز به روز بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت بیشتر خواهد شد. از سوی هم ریاست اجرایه میگوید قرار است فردا رئیس اجرایه با رئیس جمهور به خاطر حل این اختلافات ملاقات کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان میگوید که به دلیل اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، ناامنی ها افزایش یافتند و مشکلات بیشتر در کشور ایجاد گردیده است. اعضای این جنبش روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که رهبران حکومت باید به خاطر منافع مردم هر چه زودتر اختلافات میانشان را کنار بگذارند. آنها در این نشست یک قطعنامه را نیز صادر کردند. عین‌الدین بیگ یک عضو این جنبش بخشی از قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارند. ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودن و بازم آنها را به خویشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته برای اولین بار بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی بر رئیس جمهور اشرف غنی با شدت انتقاد کرد. آقای عبدالله برخی از مقرری‌ها را که توسط رئیس جمهور اشرف غنی صورت گرفته و یک سلسله تصامیم که از سوی رئیس جمهور غنی گرفته شده نادرست خوانده و گفته است که در این مورد با رئیس جمهور با تفصیل صحبت خواهد کرد. در همین حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است فردا شنبه رئیس جمهور با رئیس اجرایه با هم ملاقات کرده و روی موارد اختلافی با هم صحبت نمایند.
رئیس اجرایه به مردم افغانستان وعده داد که روز شنبه فردا قرار است با رئیس جمهور ملاقات کنه و همه نگرانی‌هایی را که داره شریک کنه با رئیس جمهور و امیدواری ما این است که رهبران حکومت وحدت ملی همونطور که تا فعلا اینا تانست موافقانه پیش بیاید و سری مسائل کلان کشوری با تفاهم پیش آمده.
اعضای جنبش روشنایی همچنان گفتند که تا زمانی که اختلافات میان رهبران حکومت از بین نرود و صداقت و هماهنگی میان آنها به وجود نیاید مردم افغانستان هیچگاه با آرامی زندگی نخواهد کرد. ریاست جمهوری نیز ملاقات هر دو رهبر را تایید کرد، اما حالا دیده شود که پس از ملاقات فردا رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی مسائل اختلافی تا چه حد به توافق می رسند.
مردم در ولایت کاپیسا از وقوع موارد قتل علمای دینی و ملا امامان مساجد در این ولایت شکایت و اعتراض دارند. مسئولین امنیتی کاپیسا می گویند در سلسله ترور علمای دینی دست یک گروه از مخالفین مسلح دولت در این ولایت دخیل است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت کاپیسا گزارش می‌دهد.
ادامه رویدادهای قتل علمای دینی در ولایت کاپیسا واکنش و نگرانی شمار زیادی از باشندگان این ولایت را برانگیخته است. این تعداد از باشندگان محل و برخی از منابع مسئول تایید می‌کنند که در جریان سال جاری چندین تن از علمای دینی و ملا امامان مساجد در مناطق مختلف کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. شماری از این شکایت کنندگان میگویند ترور و به قتل رساندن علمای دینی در شماری از مناطق کاپیسا ادامه دارد.
این جانب عبدالمختار باشنده ولایت کاپیسا: با تمام مردم کاپیسا معلوم است علمان دین از طرف افراد ناشناس به قتل میرسند و این یک بار اول نیست، چندین بار است که علمان دین در ولایت کاپیسا کشته میشند. دولت هم کدام توجه خاص نکرده.
اسم سبحان الله، باشنده ولایت کاپیسا. قتل امام دین، قتل جامعه است، یعنی وقت نباشد از جامعه، یعنی چراغ امو جامعه خاموش میشه. کسی که امام دین از بین ببره یعنی جامعه را از بین میبره و کسایی که این کارا میکنن اونا اصلا مسلمان نیست.
شماری دیگری از این باشندگان ولایت کاپیسا از نیروهای امنیتی و مقامات حکومتی میخواهند تا برای جلوگیری از کشتار علمای دینی و ملا امامان مساجد اقدامات جدی داشته باشند.
حمیدالله همدرد هستم. به خاطر نگرانی قتل عالمان دین هستن که از دولت میخواهیم که توجه زیاد داشته باشن برای عالمان دین که و میخواهیم خصوصا از مقام ولایت از قماندانی امنیه میخواهیم که جدا گروه هایی که دشمن اسلام هستن اینها باید به زودترین فرصت به فرگر قانون بسپرند.
خاص ما از دولتی است که یک امنیت سرتاسری را در ولایت کاپیسا برقرار کند و جلو چنین اعمال وحشیانه را بگیرد.
اما در این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند یک گروه از مخالفین مسلک دولت است که در کشتار علمای دینی و سایر بدامنی ها در این ولایت دست دارد. جنرال احمد فهیم قائم، قماندان امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چندی بار علمای دین هم مامورین دولت، کارمندان دولت هم آماج قرار میتن و به خاک خون میکشنند. مردم هم نارام ساختن. این گروپ که در آسش ملا نصرالله قرار داره که این گروپ فعالیت داشته که چندی بار ما به همزمان عملیات داشتیم که اینا را زنده و تسلیم قانون بکنیم که خوشبختانه به کمین ما در قسمت دشت گیاور همراه پرسنل ما سر خورد که ملا سلیم که ولد عبدالرحمن از ردای حصه دوم است به کمین ما سر خورد که شدید زخمی شد با یک موترسیکل با یک میلتوفنجه کلاشنکوف بازداشت که فعلا در یکی از شفاخانه به سر میبره بر تداری که بعدا با استکبار صورت بگیره.
سوی قصد و حملات مسلحانه بر علمای دینی تنها به ولایت کاپیسا محدود نبوده و در ولایت پروان نیز در سال جاری شماری از ملایمان مساجد از سوی افراد مسلک ناشناس به قتل رسید که مردم در ولایت پروان نیز از این بابت شکایت و نگرانی هایشان را مطرح می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، تظاهرات در شمال سالنگ هنوز ادامه دارد در منطقه خنجان و قرار معلوم در اینجا راه برای ترافیک بسته شده و ولایت شمالی افغانستان وصل می کند. مسدود ساخته است. بشیر احمد غزالی در خنجان است و از او می پرسیم که تظاهرات به کجا رسیده و خواسته های دقیق آنها فعلا چی است؟ آقای غزالی؟
بله، این تظاهرات تقریبا دو ساعت قبل در شهرک ولسوالی خنجان که در دامنه شمالی کوه هندوکش قرار داره در اینجا راه اندازی شد. اینا یک کانتینر کلان در سرک ماندن که مسیر تردد و رفت و آمد موترهای نو ولایت شمالی کشور مسدود کردن. اینا میگن که تعداد از پرسنل امنیتی قمندانی امنیه ولسوالی جانخل در ولایت پکتیا که در محاصره طالبان قرار داره، اینا از اولادای ماست و اونا در محاصره شدید قرار دارن. تا زمانی که اونا اعلان اچی نشون و نجات پیدا نکنن، ما با تظاهراتشون تظاهرات خود ادامه میدیم.
خب بیت تظاهرات گفتین تعدادی از اینا چند نفر بودن و ای تا چی وقت ادامه پیدا خواهد کرد و راه تا چی وقت بر ضد بسته خواهد بود برای ترافیک؟
این راه از دو نقطه بند است، فقط از بالای بازار خنجان و پایین بازار خنجان. اینا حدوداً 200 نفر بودن، کمودیش 200 نفر بودن و می گفتن تا زمانی که بخواست ما که نجات اونمو سربازای در محاصره است اگر پذیرفته نشه دیگه ما به تظاهرات خود ادامه میدیم. ما در حال حاضر صدها موتر در دو طرف جاده منتظر بازسازی راه است و چندین از زخمی ها و یا مریض به حالت بد ما دیدیم که منتظر بازسازی راه بودن، اما راه باز نشد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی بود که از خنجان درباره تظاهرات گفت میزد و قراری که شنیدید گفت که راه برای ترافیک بسته است و هزارها موتر در اینجا متوقف شده و در این موترها حتی افراد بیمار هم هستند که باید به شفاخانه انتقال داده شوند. طبعا در این باره در برنامه های بامدادی رادیو آزادی بیشتر معلومات خواهیم داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار اعضای شورای ولایتی لوگر گزارش‌ها در مورد رهایی عمله هلیکوپتر پاکستانی را رد می‌کنند. شماری از رسانه‌های پاکستانی و آژانس خبری اینترفکس روسیه گزارش‌هایی را منتشر ساختند که طالبان عمله طیاره را که اتباع پاکستانی و یک روس شامل آن می‌باشند رها ساخته است. حکومت افغانستان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما شماری از کارشناسان تأکید می‌کنند که مسئله این هلیکوپتر باید به گونه جدی از سوی حکومت بررسی شود. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشتن ندا می‌شنوید.
برخی اعضای شورای ولایتی لوگر در عکس‌العمل به گزارش‌ها در مورد رهایی عمله هلیکوپتر در آن ولایت می‌گویند که هنوز هم افراد ربوده شده در قید طالبان به سر می‌برند. عبدالولی وکیل یکن از اعضای شورای ولایتی لوگر روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان به خاطر رهایی این افراد بین هم اختلاف دارند.
من این مسئله را کاملا رد می کنم. هنوز این افراد در قید طالبان به سر می برند و هیچ نوع پیشرفت هم صورت نگرفته است. به خاطر این مسئله اختلافات شدید میان طالبان جریان دارد.
شماری از رسانه های پاکستانی و آژانس خبری اینترفاکس گزارش هایی را منتشر کردند که طالبان حمله هلیکوپتر را رها ساختند. اما عبدالولی وکیل اعضای شورای ولایتی لوگر میگوید که برخی طالبان از رهبرانشان خواستند تا به خاطر بررسی این قضیه یک کمیسیون را تعیین نمایند، اما برخی دیگر آنها به خاطر فشارهای پاکستان خواهان رهایی این افراد شدند. آقای وکیل میگوید در میان افراد ربوده شده داماد راحیل شریف نیز است، اما این مسئله قبلا از سوی سخنگوی اردوی پاکستان رد گردیده است. به تاریخ 14 اسد سال روان پس از نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ازر ولایت لوگر، 6 عمله پاکستانی با یک تبع روس از سوی طالبان ربوده شدند. حکومت افغانستان همان زمان گفته بود که این هلیکوپتر اجازه عبور از راه افغانستان را گرفته و به خاطر ترمیم به روسیه می رفت. حکومت حالا در مورد این تحقیق می نماید که آیا این همان طیاره است که به خاطر عبور از افغانستان اجازه گرفته یا خیر. وزارت دفاع افغانستان می گوید که هنوز تحقیقات آنها در زمینه تکمیل نگرفته. خواستیم در مورد رهایی عمله هلیکوپتر نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم قیس محمدی استاد پوهنتون و یک تن از کارشناسان میگوید تا جایی که در جنگ های افغانستان حضور جنرالان پاکستانی بارها ثابت شده است، باید حکومت افغانستان تمام جوانب این قضیه را بررسی کرده و حقایق را با مردم شریک سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در فهرست مدال‌های المپیک امسال ایالات متحده آمریکا نسبت به دیگر کشورها پیشگامتر است و در ردیف نخست جا دارد. کشورهای چین و ژاپن به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. آیا گاهی از خود پرسیده اید که مدال آوران المپیک در پهلوی افتخار بزرگ برای کشورشان دیگر چه امتیازات به دست می آورند؟ در این مورد امید مرزبان گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
پاسخ این سوال که مدال آوران المپیک به جز افتخار دیگر چی به دست می آورند کم پیچیده است، زیرا در هر کشور فرق می کند. معمول ترین پاداشی که این ورزشکاران می گیرند جوایز نقدی است، اما مقدار آن در هر کشور متفاوت است. به طور مثال آلمان به هر ورزشکاری که مدال طلای المپیک را به دست می آورد 20,000 یورو جایزه می دهد. ایالات متحده آمریکا در بدل هر مدال طلای المپیک به یک ورزشکار 25,000 دلار می‌دهد. خوشا به حال مایکل فیلپس، آب بازی آمریکایی که مجموعاً تا به حال 22 مدال طلا گرفته و چشم براه بیشتر از این است. می‌دانید بیشترین پاداش مالی را به مدال آور المپیک کدام کشور می‌دهد؟ کشوری که نه بر قدرت است و نه اقتصادش با کشورهای ثروتمند جهان مقایسه می‌شود، آذربایجان. روزنامه فرانسوی لفیگارو گزارش می‌دهد که دولت آذربایجان به هر ورزشکار این کشور که برنده مدال طلای المپیک شود 450,000 یورو پاداش می‌دهد. اما شماری از کشورها پول را پاداش خوب برای ورزشکاران خود نمی‌دانند، زیرا از یک سو ورزشکارانی که برنده مدال طلای المپیک می‌شوند وضعیت مالی خوب دارند و از سوی دیگر این باور وجود دارد که ارزش مدال طلای المپیک و زحمات یک ورزشکار بیشتر از آن است که با پول از آن تقدیر کرد. در ایران پاداش یک ورزشکار در بدل کسب مدال طلای المپیک همزمان با یک کفش طلا که بین 25,000 تا 30,000 دلار ارزش دارد 300 سکه طلا هم داده می‌شود و ارزش هر سکه حدود 300 یورو است. در بریتانیا همزمان با جایزه نقدی تصویر برنده مدال طلای المپیک در نشانهای پوستی هم چاپ می شود، امتیازی که مخصوص ملکه است. شاید باور کردنش سخت باشد، اما یکی از جالبترین پاداشها در بدل مدال طلای المپیک به یک ورزشکار یک خرکراچی بود. در سال 1896 میلادی زمانی که سپریدون لوئیس برنده مسابقات دوش ماراتون المپیک شد، به تقاضای خودش به او یک خرکراچی هدیه دادند. شاید این تقاضای سپریدون حالا خیلی مضحک به نظر بیاید، اما در آن زمان عاقلانه و پذیرفتنی بود، زیرا این ورزشکار دو وظیفه دیگر نیز داشت، هم چوپان بود و هم سقاو. پس چه تحفه بهتر از یک خرکراچی می توانست او را در زندگی روزمره کمک کند؟
شنوندگان گرامی، با همین گزارش می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.